جستجو برای موقعیت‌های مشابه اینجا و اکنون. هنگامی که بیماری موضوعی را درباره تبادلات ناخوشایند خود با دیگری مطرح می‌کند، درمانگر چه باید بکند؟ معمولاً درمانگران وضعیت را با عمق بسیاری بررسی می‌کنند و می‌کوشند تا به بیمار کمک کنند تا نقش خود را در این تبادل دریابد. بررسی کند، ببیند چه رفتارهای دیگری می‌توانست انجام دهد. انگیزه ناخودآگاه خود را بررسی کند، ببیند دیگری چه انگیزه هایی داشته است و به دنبال الگوهایی باشند که شبیه به موقعیت هایی باشد که بیمار در گذشته برای خود ایجاد کرده است. این استراتژی متداول محدودیت هایی دارد. نه تنها مستعد این است که درمان به بیراهه برود، بلکه غالباً بر اساس اطلاعات غلطی قرار دارد که بیمار ارائه می دهد. اینجا و اکنون راه بهتری برای کار کردن فراهم می کند. استراتژی کلی یافتن مشابه های اینجا و اکنون برای تبادلات بیمارگون است. همین که این کار انجام شد، کار دقیق تر و بروزتر می شود. چند مثال می آورم. کیت و ناخشنودی دائمی او. کیت بیمار و در این حال درمانگری بود که با پسرش تبادلات ناخوشایندی داشت. پسر برای اولین بار تصمیم گرفته بود برای برنامه سالیانه ماهیگیری و چادر زدن خانواده برنامه ریزی کند. هرچند کیت خوشحال بود که پسرش بزرگ شده و باری از دوشش بر می دارد، ولی نمی توانست دست از کنترل اوضاع بردارد و وقتی که در برنامه ریزی پسرش مداخله کرد و پافشاری کرد که قدری زودتر حرکت کنند، پسر از عصبانیت فریاد کشید و پدرش را مداخله‌گر و کنترل کننده نامید. کیت به شدت ناراحت و کاملا متقاعد شده بود که موقتاً عشق و احترام پسرش را از دست داده است. وظیفه من در این موقعیت چیست؟ تکلیف دراز مدت ما که در آینده به آن خواهیم پرداخت این بود که ناتوانایی کیت را در ترک رفتار کنترل کننده بررسی کنیم. تکلیف مهمتر این بود که آسودگی فوری فراهم شود و به کیت کمک شود که به تعادل برسد. من می‌خواستم به کیت کمک کنم تا به دیدگاهی دست یابد که دریابد این برخوردها در مقایسه با تبادلاتی که در طول زندگی با پسرش خواهد داشت بخشی زودگذر است. به نظرم رسید که تحلیل عمیق و طولانی مدت این برخورد بین کیت و پسرش ضروری نیست، زیرا این پسر را من هرگز ندیده بودم و احساسات واقعیش را نمی دانستم. فکر کردم بهتر است وضعیت آن رابطه را با توجه به اینجا و اکنون بازسازی کنم. ولی کدام وضعیت اینجا و اکنون؟ اینجاست که باید هوشیار باشیم. در همان زمان بیماری را نزد کیت فرستادم که بعد از چند جلسه دیگر باز نگشت. کیت به خاطر از دست دادن بیمارش دچار اضطراب بسیار شدیدی شده بود و تا قبل از اعتراف به این موضوع و در جلسه قبل عذاب بسیاری می کشید. کیت متقاعد شده بود که من به شدت در این ماجرا موضع گیری می کنم و برای شکستش او را نمی بخشم و هرگز بیمار دیگری را به او ارجاع نمی دهم. به تشابه نمادین این دو واقعه توجه کنید. در هر دو واقعه کیت تصور می کرد که با صرفاً یک عمل اشتباه در چشم کسی که برایش مهم است دیگر اعتباری ندارد. من تصمیم گرفتم به همین نکته در وضعیت اینجا و اکنون توجه کنم، چون هم دقیق تر بود و هم محسوس تر. من موضوعی برای ناراحتی کیت شده بودم و در ضمن می توانستم احساسات خودم را ارزیابی کنم. دیگر لزومی نداشت حدس بزنم پسرش چه احساسی دارد. به او گفتم که کاملا درباره من اشتباه می کند و من هیچ شکی درباره حساس و با محبت بودنش ندارم و مطمئن هستم که کار بالینی او عالی بوده است. نمی توانستم بعد از این همه سال صرفاً به دلیل یک ماجرا همه ی تجارب طولانیم را با او نادیده بگیرم. به او گفتم که در آینده به او بیمار ارجاع می دهم. سرانجام این که من مطمئن هستم که این نوع درمان با توجه به اینجا و اکنون بسیار قوی تر از بررسی درباره آنجا و بعد است، یعنی بحرانی که او با پسرش داشته و اینکه مدت‌ها بعد از اینکه هر گونه تحلیل ذهنی از ماجرا با پسرش را فراموش کرده اما برخوردها به یادش می‌ماند. مثال بعدی، آلیس و بی‌ظرافتی. آلیس زن بیوه 60 ساله ناامیدانه به دنبال همسر دیگری میگشت و شاکی بود از اینکه مردهایی که وارد زندگیش میشوند بدون هیچ توضیحی از زندگیش بیرون میروند. در سومین ماه درمان با توری مسافرتی به همراه مردی به نام موریس که به تازگی با او آشنا شده بود به کشتی تفریحی رفت. در این مسافرت موریس از اینکه او مدام بر سر قیمت هر چیز چانه می‌زده و در ضمن همیشه سعی می‌کرده خودش را به ردیف جلو برساند و بهترین صندلی‌ها را بگیرد ناراحت می‌شده. بعد از مسافرت هم موریس ناپدید می‌شود و به تلفن‌های او جواب نمی‌دهد. من به جای اینکه رابطه او با موریس را تحلیل کنم بر رابطه خودم با آلیس تأکید کردم. من آگاه بودم که بعدم نمی آید آلیس به جلسات درمانی پایان دهد. هرچند او با موفقیت توانسته بود کاری کند که هزینه درمانش کمتر شود، اما مدام به من می گفت که چقدر هزینه درمان ناعادلانه است. هر بار هم درباره میزان ویزیت چیزی می گفت و می پرسید که پول ویزیت را من گرفتم یا نه؟ و گاهی از من می‌خواست که بابت سالمند بودنش هزینه درمان کمتر از این باشد. علاوه بر این، همین که می‌خواستیم جلسه درمان را تمام کنیم، موضوعاتی را مطرح می‌کرد یا مطالبی را برای من می‌آورد که با هم بخوانیم. مثلا مطالبی درباره بیوگی، درمان از راه مجله یا اشتباهات عقاید فروید. روی هم رفته ظرافتی نداشت، درست همانطور که با موریس رفتار می کرد و رابطه ما هم به چیز نچسبی تبدیل شد. من می دانستم که این واقعیت اینجا و اکنون همانی بود که باید با آن کار می کردیم و وقتی که به آرامی بررسی کردیم که چگونه رابطهش را با من خراب کرده است، این کار سبب شد که چند وقت بعد به همان دوست مسن خود زنگ بزند و از او عذرخواهی کند. مثال سوم، میلارد و فقدان حضور. میلارد در کودکی آزار جنسی دیده بود و اکنون روابط جنسیش با همسرش آنچنان دچار مشکل شده بود که ازدواجشان رو به نابودی می رفت. همین که همسرش به او دست می زد، حالات وحشتزای گذشته دوباره به سراغش می آمد. این پارادایم سبب شده بود کار کردن درباره رابطه با همسرش بسیار دشوار شود، زیرا ابتدا لازم بود از گذشته رها شود که این فرایندی بسیار دشوار بود. همین که رابطه خودم و او را در موقعیت اینجا و اکنون بررسی کردم، شباهت‌های بسیاری بین نحوه ارتباط او با من و نحوه ارتباط او با همسرش یافتم. من غالباً در جلسات احساس می‌کردم نادیده گرفته می‌شوم. هرچند که قصه‌گوی توانایی بود و می‌توانست مدتی طولانی مرا سرگرم کند، احساس کردم نمی‌توانم با او در لحظه باشم. یعنی نمی توانم متقابلاً با او ارتباط برقرار کنم و به او نزدیک شوم. او پرحرفی می کرد. هرگز چیزی درباره من نمی پرسید. چندان کنجکاوی درباره من و تجربه‌ای که در آن زمان داشتم نداشت. هیچگاه در لحظه با من ارتباط برقرار نمی کرد. به تدریج من روی فاصله‌ای که بین ما ایجاد شده بود تمرکز کردم و این که تا چه اندازه رفتار او باعث می شود من احساس طرد شدگی کنم و همین سبب شد که او درباره رابطه‌اش با همسرش و اینکه تا چه حد همسرش را نادیده می گیرد فکر کند. روزی جلسه را با این جمله شروع کرد. به دلیلی که البته مطمئن نیستم، فهمیدم که وقتی با همسرم هستم به چشمهایش نگاه نمی کنم. و باز هم مثالی دیگر. آلبرت و خشم فرو خورده. آلبرت که بیش از یک ساعت در دفتر من نشسته بود برایم گفت که غالباً وقتی که دچار خشم شدید می شود وحشت می کند. می داند که پر از خشم است ولی راهی برای بیان آن نمی یابد. در جلسه درباره یک رویارویی بی نتیجه با نامزدش حرف زد و گفت که این دختر در واقع فقط او را بازی می دهد ولی از ترس نمی تواند با او مواجه شود. جلسه از نظر من تکراری شده بود. ما وقت بسیاری از هر جلسه را صرف مطالب تکراری می کردیم و من همیشه احساس می کردم که چندان کمکی نکردم. او می گفت که با دوستانش درباره این دختر گفتگو کرده و همگی آنان با او هم عقیده‌اند که بهتر است به این رابطه خاتمه دهد. من با او اینطور حرف زدم. آلبرت، بگذار ببینم تو در این جلسه چه تجربه‌ای داری؟ حدود یک ساعت رانندگی می‌کنی که مرا ببینی و پول خوبی هم به من می‌دهی، ولی به نظر می‌رسد که خودمون را تکرار می‌کنیم. تو احساس می‌کنی که چندان چیزی از این رابطه عایدت نمی‌شود. من هم همون چیزهایی را به تو می‌گویم که دوستانت می‌گویند، اما با این فرق که پولی به آنها نمی‌پردازی. احتمالاً تو از من مایوس شده ای و حتی از دست من عصبانی هستی که چندان چیزی از من عایدت نمی شود. آلبرت لبخندی زد و گفت که ارزیابی من از این وضعیت نسبتاً درست است. من تو اندازه نزدیک شده بودم. از او خواستم همه اینها را با جمله خودش بگوید. او هم با نگرانی به این مسئله اعتراف کرد. هرچند من، از اینکه نتوانسته بودم به او آن چیزی را که می‌خواست بدهم، از اینکه مستقیماً اینها را به من می‌گفت خوشحال بودم. از اینکه با هم رو راست بودیم احساس بهتری داشتم و او به هر حال این احساسات را به طور غیر مستقیم منتقل می‌کرد. کل این تبادل برای آلبرت مفید بود. احساس او به من مانند احساس او به نامزدش بود و تجربه ابراز آن بدون اینکه عواقب فاجعه باری داشته باشد برای او آموزنده بود. روی موضوعاتی در موقعیت اینجا و اکنون کار کنید. تا کنون دیدیم که چگونه می توانیم مشکلات عمده بیماران را در موقعیت اینجا و اکنون تشخیص دهیم. ولی همین که این کار انجام شود، چه باید بکنیم؟ چگونه می توانیم این مشاهدات اینجا و اکنونی را در کار درمان به کار ببریم؟ مثال، به صحنه‌ای که قبلا توضیح دادم بازگردیم. در و قفل خراب آن. بیماری که هر هفته به من سر می‌زد خودش را مقصر خراب شدن قفل در می‌دانست و از من عذرخواهی می‌کرد و هر بار از اینکه نمی‌توانست در را ببندد عذرخواهی می‌کرد. من به او گفتم نانسی، تعجب می‌کنم که چرا هر بار از من عذرخواهی می‌کنی، مثل اینکه این در و قفل شکسته و تأخیر من در درست کردن آن تقصیر تو باشد. گفت درست می‌گویید، می‌دانم، ولی باز هم همین کار را می کنم. از او پرسیدم فکر می کنی علتش چیست؟ او گفت فکر می کنم به این دلیل است که شما برای من اهمیت بسیاری دارید و درمان نیز هم. می خواستم مطمئن شوم که به هیچ وجه باعث ناراحتی شما نمی شوم. پرسیدم نانسی، می توانی حدس بزنی که هر بار که از من عذرخواهی می کنی چه احساسی دارم؟ گفت احتمالاً برایتان آزاردهنده است. من به تأیید سری تکان دادم و گفتم انکار نمی کنم، ولی خیلی زود این را گفتی. مثل اینکه تجربه مشابهی داری. آیا این ماجرا را در گذشته هم تجربه کرده ای؟ نانسی گفت قبلاً بارها شنیدم. باید بگویم همسرم حسابی کلافه می شود. می دانم آدم های بسیاری را ناراحت می کنم، ولی باز هم به عذرخواهی ادامه می دهم. گفتم پس همین معذرت خواهی و مؤدب بودن تو باعث آزار دیگران می شود. وانگهی با وجود اینکه می دانی نمی توانی دست از این کار برداری. احتمالاً این کار برایت فایده ای دارد. واقعاً فایده این کار چیست؟ آن مصاحبه و جلسات بعدی منجر به بحث‌های سودمندی شد، به خصوص در زمینه خشمی که او به دیگران داشت. همسرش، والدینش، فرزندانش و من. از آنجا که آدمی وسواسی بود، برایم گفت که این در خراب تا چه اندازه عصبیش می‌کند. نه تنها در، بلکه میز نامرتب و کتاب‌هایی که در هم و بر هم روی هم افتاده‌اند. در ضمن گفت از اینکه کارم با او کند پیش می رود خسته شده است. و حالا یک نمونه دیگر. چندین ماه قبل، لوئیس، بیماری که از من درباره اسباب و اساسیه دفتر کارم، طرح و رنگ های به کار رفته، وضعیت نامرتب میزم، لباس هایم و وضعیت نابسامان صورت حساب هایم خیلی ایراد می گرفت، برایم از رابطه عاشقانه‌ای که به تازگی درگیر شده بود گفت. او در طول جلسه‌ای به من گفت خب، با اکراه باید بگویم که حالم بهتر شده است. گفتم از این کلمه با اکراه تعجب می‌کنم. چرا با اکراه؟ به نظر می‌رسد نمی‌توانی درباره رابطه امان و کاری که با هم می‌کنیم حرف مثبتی بزنی. چرا؟ لوئیس در سکوت سرش را تکان داد و چیزی نگفت. گفتم خب بلند فکر کن لوئیس. هر چیزی که به ذهنت میرسد بگو. گفت خب اگر بگویم سرتان درد میگیرد، بهتر است چیزی نگویم. من اصرار کردم که ادامه بدهد. در جوابم گفت شما میبرید و من میبازم. گفتم برنده و بازنده؟ مگر ما در جنگیم؟ اصلاً بر سر چه چیزی می جنگیم؟ جنگ بر سر چیست؟ لوئیس گفت نمی دانم، بخشی از من همیشه از دیگران ایراد می گیرد. دنبال چیز ناجوری در دیگران است. می بینم که روی کثافت خودشان نشستند. گفتم و با من چه؟ می بینم که چقدر از دفتر کارم ایراد می گیری. از همین راه باریک و همیشه میگویی که از گلولای این راه عاجز شده ای، ولی هیچ وقت درباره گلهای کنار این راه باریک حرفی نمیزنی. توضیح داد که با نامزدم هم همین مسئله را دارم. برایم هدیه میخرد و من مرتباً از اینکه چقدر در بسته‌بندی آن بی‌دقتی کرده ایراد میگیرم. هفته قبل که برایم نان توست کرد، یک طرف نان سوخت. من بابت این کار سر به سرش گذاشتم و درگیر دعوا و جر و بحث شدیم. گفتم تو همیشه به یک بخش از وجودت آزادی می دهی و بخش دیگر را ساکت نگه می داری. همان بخشی که برایت نان را توست کرده، همان بخشی که من را دوست دارد و برایم ارزش قائل است. لوئیس، به ابتدای این بخش بازگرد. همان بخشی که به اکراه قبول دارد که حالت بهتر شده است. به من بگو اگر قرار باشد آن بخش مثبت وجودت با من رو راست حرف بزند، بدون اکراه چه خواهد گفت؟ لوئیس گفت کوس ماهی ها را میبینم که میچرخند. در جلسات بعدی ما از ترس های او، از نزدیک شدن، زیاد خواستن، خواسته های ارضا نشده و عشق او به پدرش حرف زدیم و نیز ترس از این که اگر من بفهمم که او تا چه حد از من می خواهد چه واکنشی نشان خواهم داد. در این شرح کوتاه به یاد داشته باشید که به حوادثی اشاره کردم که در گذشته اتفاق افتاد، یعنی در جلسات درمانی خودمان. کار ما در وضعیت اینجا و اکنون مشخصاً ضد تاریخ نیست، زیرا ممکن است شامل هر واقعی باشد که در روابط بیمار در گذشته روی داده است. همان گونه که سارتر میگوید، درون نگری همیشه واپس نگری است. اینجا و اکنون به درمان انرژی می بخشد. کار کردن در موقعیت اینجا و اکنون همیشه هیجان انگیزتر از کار کردن با موضوعات انتزاعی و مربوط به گذشته است. این مسئله به خصوص در گروه درمانی آشکار است. برای مثال، یک اپیزود تاریخی در گروه درمانی را در نظر بگیرید. در سال 1946 در ایالت کنتاکی کارگاهی درباره چگونگی مهار کردن تنش‌های نژادی در محل کار برگزار شد. گروه‌های کوچکی توسط کورت لوین، روانشناس برجسته، و گروهی از روانشناسان اجتماعی تشکیل شد و اعضا درباره مشکلات بازگشت به وطن گفتگو می‌کردند. رهبران و ناظران گروه‌ها بدون اعضای گروه جلسات شبانه بعد از گروه داشتند که در آن نه فقط درباره محتوا بلکه درباره فرایند نیز گفتگو می‌کردند. محتوا همان حرف‌ها و مفاهیمی است که درباره آن بحث می‌شود و فرایند ماهیت رابطه بین افرادی است که کلمات و مفاهیم را ابراز می‌کنند. به تدریج همه از این جلسات خبردار شدند و دو روز بعد اعضای گروه‌ها خواستار شرکت در این جلسات شدند. بعد از تأخیر بسیار، چون این روندی کاملا تازه بود، خواست آنان تایید شد و اعضای گروه مشاهده کردند که رهبران گروه و محققان درباره آنان گفتگو می‌کنند. درباره این جلسات مطالب بسیاری انتشار یافته است. در این جلسات اهمیت اینجا و اکنون بررسی شد. همگی موافق بودند که جلسات بهت‌آور است. اعضا از اینکه می‌دیدند دیگران درباره رفتارشان گفتگو می‌کنند حیرت زده می‌شدند. چیزی نگذشت که دیگر نتوانستند ساکت بمانند و چنین اظهار نظرهایی کردند. نه، من چنین چیزی نگفتم. یا من اینطوری نگفتم. یا منظور من این نبود. دانشمندان علوم اجتماعی دریافتند که وارد حوزه مهمی در تعلیم و تربیت و همینطور درمان شدند. از جمله این که ما درباره خودمان و رفتارمان از طریق مشارکت شخصی در تبادل با دیگران همراه با مشاهده و تحلیل آن تبادل چیزهای بسیاری می آموزیم. در گروه درمانی تفاوت بین گروهی که درباره مشکلات مربوط به گذشته اعضا حرف میزنند و گروهی که درگیر اینجا و اکنون هستند، یعنی گفتگو درباره فرایند خودشان، بسیار آشکار است. گروه اینجا و اکنون پر انرژی میشوند، اعضا همگی مشارکت میکنند و آنان همیشه میگویند گروه زمانی زنده است که روی فرایند تأکید کند. در آزمایشگاه‌های گروهی دو هفته‌ای که سالهاست در مین برگزار می‌شود، بعد از مدت کوتاهی معلوم شد که قدرت گروه‌های فرایندی که ابتدا گروه‌های آموزش حساسیت، یعنی حساسیت بین فردی، و بعدها گروه‌های تی یا آموزشی و بعد از آن گروه های رویارویی به قول کارل راجرز خوانده می شدند، در مقایسه با سایر گروه ها، برای مثال گروه های نظری، گروه های کاربردی یا گروه های حل مسئله، برای اعضا جذابیت بیشتری داشتند و اشتیاق آنان را بیشتر برمی انگیختند. در حقیقت غالباً گفته می شد که گروه های تی جایی برای گروه های دیگر باقی نمی گذارند. آدم ها می خواهند با دیگران تبادل داشته باشند. با دادن و گرفتن بازخورد هیجان زده می شوند. می خواهند یاد بگیرند که دیگران چگونه آنان را می بینند و می خواهند نقاب های خود را بردارند و به دیگران نزدیک شوند. سالها پیش که من می خواستم روش مؤثرتری برای رهبری گروه درمانی کوتاه برای بیماران بستری مزمن پیدا کنم، گروه های بسیاری را در بیمارستان های سراسر کشور دیدم و دریافتم که همگی به دلیل یکسانی نامؤثرند. در هر جلسه گروهی قرار بر این بود که بیماران به نوبت درباره توهمات خود یا دلایل اقدام به خودکشی یا دلایل بستری شدن خود در بیمارستان گفتگو کنند. این در حالی بود که سایر اعضا با بی‌حوصلگی و در سکوت به حرف‌های یک نفر گوش می‌کردند. سرانجام من یک برنامه گروه درمانی برای بیماران بستری در بیمارستان فرمول بندی کردم. رهیافتی مبتنی بر اینجا و اکنون برای بیماران دچار اختلال مزمن که به نظر من سبب شد اعضا بسیار بیش از گذشته درگیر گفتگو شوند. برای درمان انفرادی نیز همین مشاهدات مصداق دارد. درمان هنگامی که روی رابطه بین بیمار و درمانگر تأکید شود، انرژیزاتر می شود. در یکی از کتابهایم تجربه‌ای را شرح داده‌ام که در آن بیمار و من خلاصه ای از جلسه درمان را توضیح می دهیم. حیرت انگیز بود که هرگاه ما مشاهدات خود را می نوشتیم، یعنی هرگاه روی اکنون و حالا متمرکز می شدیم، جلسات درمان زنده تر و فعالتر می شد.